السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله که عزاداری های هممون در این ایام مورد رضایت صاحبمون حجة ابن الحسن قرار گرفته باشه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که انشاءالله در خدمت شما سروران بزرگوار هستیم، ویژگی های اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها هست. ما معمولا مباحث سیره فردی حضرت زهرا رو در منابرمون زیاد میگیم، الحمدلله باید روز به روز این مباحث بیشتر گفته بشه، اما در کنار او سیره اجتماعی و سیاسی حضرت زهرا هم باید کاملا بیان بشه. بالاخره شما نگاه میکنید قله جهاد سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها هست، کسی که حتی در وصیت نامش جهاد سیاسی انجام میده. علی جان شبانه من رو غسل کن، شبانه من رو کفن کن، شبانه من رو به خاک بسپار، کسی متوجه نشه، قبر ناشناخته باقی بمونه، تمام اینها اعتراض به حکومت هست. امت اسلام از خواب بیدار شده، آماده شدند. کجا میرید؟ میریم تشییع دختر پیامبر. تمام شد، دختر پیامبر دفن شد. ببینید اینها قله سیاست حضرت زهرا سلام الله علیها هست. من به سه تا از مهمترین این ویژگی ها که جبهه حق باید دائم اون ویژگی ها رو داشته باشه اشاره می کنم. حضرت زهرا در قله اون ویژگی ها بود. اولین اونها بصیرت هست. بصیرت تشخیص حق از باطل نیست. تشخیص حق از باطل بصیرت نمیخواد، یکم فکر میخواد. اینی که اینجا آب اون طرف خشکیه، این دیگه بصیرت نمیخواد. اینی که این طرف اسلام، اون طرف کفره، این طرف نمیدونم علی هست، اون طرف معاویه هست، این که دیگه خیلی بصیرتی نمیخواد. پس بصیرت چیه؟ اگر بصیرت الزاماً تشخیص حق از باطل نیست، پس چیه؟ بصیرت تشخیص حق از حق نما هست. تشخیص آب از خشکی سخت نیست، تشخیص آب از سراب سخت میشه. تشخیص ایمان و اسلام از کفر سخت نیست، اونجایی که نفاق شکل میگیره کار سخت میشه. اینی که امیرالمؤمنین حق و معاویه باطله، این که مشخصه، اما موقعی که قرآن سر نیزه میشه کار سخت میشه. بصیرت توی بزنگاه ها هستش. اینی که انسان فکر کنه بگه آقا ما پای ولایت ایستادیم، آقا هرچی بگه ما میگیم چشم، خب این که معلومه، اما موقعی که نظر ولی فقیه، موقعی که نظر نائب امام زمان یه چیزی بود و با نظر من در تضاد قرار گرفت، اونجا مشخص میشه که من ولایت مدار هستم یا نیستم. اونجا بس مشخص میشه. ما بیش از هر دورانی امروز به بصیرت نیاز داریم. اینی که ما میگیم دوران امیرالمؤمنین توی بعضی از امور و در بعضی از شؤون سخت تر از دوران پیامبر بود، به خاطر همینه که جنگ های پیامبر جنگ بین اسلام و کفر بود، اما جنگ های امیرالمؤمنین هر ستاش جنگ با مسلمان نماها بود. جنگ اول با فامیلای پیامبر، با ام المؤمنین. این طرف یه شخصی هست بهش میگن فارس الاسلام، یکی دیگه بهش میگن سیف الاسلام. سابقه دارای در اسلام در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند. این طرف با آیه استدلال میکنه، اون طرف با آیه جواب میده. با مرفهین طرفدار تبعیض این جنگ اول امیرالمؤمنینه. جنگ دوم با سیاسیون دغلباز، با معاویه‌ای که خودش رو خال المؤمنین میدونه، با کسی که خودش رو کاتب وحی میدونه، این جنگ دوم قرآن ها سر نیزه میشه. جنگ سوم، جنگ با انسان های جانی منافق. این طرف در لشکر امیرالمؤمنین نماز میخونند، اون طرف نماز شب میخونند. این طرف سجده میرند، اون طرف سجده های طولانی میرند. اگر این طرف یک ماه، دو ماه، سه ماه در سال روزه میگیره، اون طرف تمام سال روزه میگیره. ما بودیم کدوم طرف رو انتخاب میکردیم؟ اگر با این حالت معمول که دینداری رو فقط نماز و روزه معرفی میکنند، اگر با همین فقط دینداری باشه، که خب خوارج دیندارتر از لشکر امیرالمؤمنین بوده، خب اینجا بصیرت میخواد. من اینجا یک جمله رو هم عرض بکنم در رابطه با خوارج. بزرگواران، اینی که خوارج رو خشک مقدس میدونند، این از اون حرفای عجیب غریبه. یعنی حضرت علی علیه السلام با خشک مقدس ها جنگید؟ یعنی چی؟ خشک مقدس کجا بود؟ اینا جانی ترین افرادی هستند که شما توی ذهنتون میاد. عبدالله ابن خباب رو میگیرند، یار پیامبر، چون حاضر نیست لعنت بر امیرالمؤمنین بفرسته، او رو میگیرند جلو چشش، شکم زن باردارش رو پاره میکنند، بچه رو در میارن، سر از تن بچه جدا میکنن، سر از تن مادر جدا میکنن، سر از تن عبدالله ابن حباب جدا میکنن. اینا خشک مقدسند؟ اینا دقیقا این داعش، این مجاهدین خلق 40 سال پیش خودمون. اینا بله قرآن هم میخوندند، نماز هم میخوندند، عبادت هم میکردند، اما انسانه جانی بودند. حضرت با این آدم های جانی جنگید، نه با خشکیم. هم چیه جوری خوارج رو معرفی میکنیم؟ بیا امیرالمؤمنین هم دیگه بنده خدا داشت نمازش میخوند دیگه. نه آقا دیگه، شما هم اینجوری نبودند. دقیقا داعش، دقیقا داعش. یعنی یکی الان بیاد داعش رو تعریف کنه به خشک مقدس، خب کارای امیرالمؤمنین در جنگ ها گاهن سخت‌تر بود از کارای پیامبر. تو انقلاب خودمونم همین، بسیاری از کارایی که امام بعد از انقلاب انجام داد به مراتب سخت‌تر بود نسبت به کارهایی که قبل از انقلاب انجام داده بود. قبل از انقلاب امام در مقابل شاه ایستاده بود، اما بعد از انقلاب چقدر بحران توی کشور اتفاق افتاد، چقدر فتنه های عجیب غریب صورت گرفت. امام در مقابل همش ایستاد. کار به جایی رسید که ثمره عمر امام روزهای آخر عمر شریف ایشون کنار گذاشته شد. خب این فتنه ها، این بحران ها به مراتب سخت‌تر بود تو اتفاقاتی که قبل از انقلاب افتاد. همینطور کارهایی که مقام معظم رهبری انجام میدند، اینها باز بعضیاش بسیار سخت‌تر از اقدامات حضرت امامه. شما اصلا بحرانهایی که تو این 30 سال اتفاق افتاده رو یک نگاهی بندازید، هر روزی نگاه میکنید یک جای این کشور یک بحرانی اتفاق افتاد. یه روز جریان قتلای زنجیره‌ای بود، یک روز ترور میکناس بود، یک روز نوار سازان بود، یک روز لوایح دوقلو بود، یک روز 18 تیر بود، یک روز فتنه 88 بود، یک روز فتنه بنزین بود، یک روز فتنه یعنی آزادی بود. هر روزی نگاه میکنید میبینید یه اتفاقی توی کشور میافتاد. اینها رو کی مدیریت کرد؟ اون مقام معظم رهبری مدیریت کرد. قله بصیرتشونه. بصیرت اگر انسان بصیرت نداشته باشه دیگه بقیه عباداتش و اینها به دردش نمیخوره. اون نمازی که بصیرت نداشته باشه داعش تربیت میکنه، اون شجاعتی که بصیرت نداشته باشه جبهه النصره تربیت میکنه. اینجوریه. خب حالا سوال اصلی که پیش میاد این هست که چه عواملی باعث میشه بصیرت از انسان گرفته بشه؟ انسان به خودی خود بصیرت داره. چه اتفاقاتی باعث میشه که بصیرت از انسان گرفته بشه؟ اولیش بی تقوایی هست. کسی که تقوا نداره این بصیرت ازش گرفته میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. شما اگر تقوا داشته باشید خدا راه برون رفت از بحران رو نشون میده، یعنی تقوا میده. یا جای دیگه فرقانا، جدا کننده حق از باطل رو نشون میده. امام عزیز و بزرگوار ما به واسطه تقوای بالایی که داشت بصیرت عالی هم داشت. موقعی که توی فرانسه زمزمه شد که دیگه امام باید کم کم از فرانسه بره، انقلابیون رفتن کشورهای مختلف ببینن میتونن یه جایی رو پیدا بکنن امام رو راه بده یا نه. یه گروهی رفتن لیبی. اون موقع قذافی بزرگ انقلابیون بود، الگوی انقلابیون بود، یک شخصیت ضد آمریکایی بود، یک شخصیت مستقلی بود. تا میرن پیش قذافی، قذافی استقبال میکنه، میگه امام رو بیارید، پول میدیم، شبکه تلویزیونی میدیم، اسلحه میدیم، بیاد اینجا. اینا خوشحال میرن پیش امام میگن آقا حل شد. قذافی گفت بیاید لیبی. امام میفرمایند کار به اونجا نمیرسه، اما با طناب قذافی تو چاه نرید، قذافی اون چیزی که شما فکر کردید نیست. این میشه بصیرت. بصیرت این استش که انسان 30 سال 20 سال زودتر از زمان تشخیص بده. این میشه بصیرت. مراجع تقلید دو دورانهای مختلف بصیرت داشتند. شاه عاشق یک دختر مسیحی شد، میخواست او رو بگیره ولی خب میترسید. طبق فتوای مراجع ازدواج مسلمون با اهل کتاب مثلا جایز نیست. بعضی از این روحانیون و آخوندهای درباری رو صدا زد گفت چه کار کنیم؟ گفتن آقا اتفاقا طبق فتوای آیت الله بروجردی ازدواج با اهل کتاب اشکال نداره. گفت خب استفتاء کنید جواب ایشون رو بیارید. و وگرنه مردم شورش میکنند. اینا رفتن پیش آیت الله بروجردی استفتاء رو دادند. خب آیت الله بروجردی چه کار کنه؟ از اون طرف فتواش رو که نمیتونه عوض بکنه، از اون طرف دیگه نمیتونه اجازه بده زمام امور تنها کشور شیعه دنیا دست یک زن مسیحی بیفته. بصیرت مرجع رو ببینید، ایشون در جواب استفتا این جمله رو می‌نویسه نظر مشهور فقها حرمت ازدواج با اهل کتاب است. دیگه شاه نمیتونه ازدواج کنه. این میشه بصیرت. اگر کسی بصیرت نداشته باشه اینجا مرجع میاد میگه من چه کار بگم امور سیاسی و اینا دارم، من فتوام رو میگم. آدم با بصیرت جوانب رو بررسی میکنه. پس اولین مورد بی‌تقوایی هست، دومین مورد غفلت. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم عیون لا یبصرون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. کسانی که قلب دارند اما تفقه ندارند، کسانی که گوش دارند اما نمیشنوند، کسانی که چشم دارند اما بصیرت ندارند، اولئک کالانعام بل هم اضل، اونها مثل حیوان هستند بلکه بدتر از حیوان. چرا؟ اولئک هم الغافلون، غافله. یکی از مشکلات امروز ما همین غفلته. ما از حمله دشمن غافل شدیم. ما نیروهای با اخلاصی داریم، ما نیروهای خوبی داریم، خوب عملیات میکنیم اما نتیجه نمیگیریم. چرا؟ چون یک، باور نکردیم جنگه، دو، باور نکردیم دشمن در مقابل داریم، سوم، جنگیدن بلد نیستیم. کار میکنیم نتیجه نداره، میبریم، خسته میشیم. کسی که از حربه دشمنش و نقشه دشمنش و حضور دشمنش غفلت بکنه سیلی خواهد خورد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند من نامه لمیونم، اگر شما خوابت ببره دشمن خوابش نبرده. غفلت بکنیم تمومه. انقلاب پیروز شد، این دم مرز دیدن عراق داره تانک میاره دم مرز، نیروی پیاده نظام آورده. یکی از این مسئولین بلند شد آمد توی مجلس گفت نماینده این مجلس، عراق آرایش جنگی گرفته، معلومه که میخواد حمله بکنه. طرفدارای بنی صدر این شخص رو او کردند، گفتن تو میدونی عرف بین الملل چیه؟ اصلا تو خارج درس خوندی؟ مگر سازمان ملل به عراق اجازه میده به ما حمله بکنه؟ حمله کرد، مثل آب خوردن. ببینید این میشه غفلت، اینی که انسان حواسش پرت بشه، حواسش پرت بشه. مورد بعدی عدم تشخیص اولویت. اینی که الان اولویت چیه؟ ما دقیقا الان باید چه کار انجام بدیم؟ اگر اولویت رو تشخیص ندیم معلوم میشه بصیرت نداریم. چقدر اسلام ضربه خورد از عدم اولویت سنجی ها. یه شخصی بود به نام فرزدق، این شخص بچه بود، با عموش رفت پیش امیرالمومنین. حضرت به عموی فرزدق گفتند این چه کار میکنه؟ گفت آقا شعر حفظ میکنه. حضرت فرمودن خب بره قرآن حفظ کنه. چون امیرالمؤمنین فرموده بودند کل قرآن را حفظ کرد. موقعی که حضرت به شهادت رسیدند یک شعر بسیار عالی در فضیلت امیرالمؤمنین گفت. موقعی که امام حسین به شهادت رسیدند یک شعر در فضیلت ابا عبدالله و در مقابله با دشمنان ایشون گفت. اوج درخشش فرزدق در دوران امام سجاد اتفاق افتاد. هشام ابن عبدالملک آمد طواف خونه خدا انجام بده، هر چی خواست کنار حجرالاسود بره، جمعیت انقدر زیاد بود نتونست بره، آمد روی بلندی نشست، دید یه آقایی وارد شد، تمام جمعیت باز شد، را باز کردن، این آقا رفت طواف انجام داد، کنار حجرالاسود رفت، رو کرد به اطرافیان گفت ای کیه؟ همه میشناختند اما جرأت نکردند بگن امام سجاده. فرزدق اونجا ایستاده بود، رفت روی بلندی گفت من میدونم این آقا کیه. شروع کرد یک شعر در فضیلت این خاندان گفتن. به قدری این شعر سنگین بود که فرزدق رو برای همیشه به بیابون تبعید کردند. امام سجاد براش پول فرستادن، پول رو برگردوند، گفت آقا من برای پول برای شما شعر نگفتم، من شما رو دوست دارم. حضرت مجددن پول رو بهش دادند. خب این فرزدق چنین جایگاهی داره. خب حالا این فرزدق به این بزرگواری تو کربلا کجا بود؟ موقعی که امام حسین از مکه آمدند بیرون مکه فرزدق رو دیدند. فرزدق آمد جلو، خودش رو معرفی کرد. امام فرمودند از کجا میای؟ گفت آقا از کوفه میام. فرمودند کوفه چجوری بود؟ گفت آقا قلوب اونها با شما هست اما سیوف و شمشیراشون با بنی امیه هست. آقا کوفه نرید، اینا به باباتون رحم نکردن، به داداشتونم رحم نکردن، به شما هم رحم نمی کنن. خداحافظی کرد رفت. فرزدق وقتی امامت پشت به قبله کرده تو هم باید پشت به قبله کنی. شاید یکی از دلایلی که موقعی که حرم معصومین میریم توی آداب زیارت گفتند رو به امام به ایست و پشت به قبله، شاید چون کربلایی ها همه رو به امام ایستادند و پشت به قبله. آه حسین ابن علی ترک کرده، کنار خونه خدا رو رها کرده، تو هم باید رها بکنی. فرزدق انسان خیلی خوبی بود، اولویت زبانش رو تشخیص داد. بسیاری از کسانی که در کربلا نبودند آدم‌های خوبی بودند، فقط مشکلشون این بود که اولویت زمانشون رو تشخیص نمی‌دادند. یه روزی معاویه یک نامه‌ای به امیرالمؤمنین تو جنگ صفین نوشت. حضرت یه جواب تندی به معاویه دادند. چند تا از یاران خاصش رو حضرت صدا زد، نامه رو برای اونها خوند، گفت کی حاضره این نامه رو ببره به دست معاویه برسونه؟ ترماه از جا بلند شد گفت من میرم. حضرت فرمود ترماه نامه خیلی تنده، ممکنه معاویه سر از تن جدا کنه. گفت آقا چی از این بهتر؟ من آرزوم شهادته. حرکت کرد رفت، رسید به خیمه معاویه. غلام معاویه جلو آمد گفت نامه رو بده. گفت علی گفته نامه رو به دست معاویه برسون. به معاویه گفتن، گفت بگیم بیا تو. رفت داخل با کفش روی فرش های قیمتی رفت. معاویه میخواست تحقیرش کنه، گفت علی به شما یاد نداده کفشاتون رو دریارید؟ ترماه گفت قرآن به ما یاد داده فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، من وادی مقدسی نمیبینم بخوام کفشم رو درگیرم. گفت تو نمی ترسی؟ جلوی من این حرفا رو میزنی؟ نمیگی سر از تن جدا کنم؟ گفت چی از این بهتر؟ در رکاب بهترین فرد به دست بدترین فرد به شهادت برسم. معاویه رو کرد به جلاد، گفت تموم کن. امراس بهش گفت آروم، گفت زشته برای ما قاصد رو بکشیم، این بیابونیه، یکم پول جلوش بریز ببین چجور تغییر میکنه. چند کیسه پر سکه طلا انداختن جلوش. فرزدق نگاه نکرد، به معاویه گفت معاویه علی رو کم قیمت گذاری کردی، اگر تمام عالم رو بدی ناخون علی هم نمیشه. نامه رو معاویه گرفت خوند، خیلی عصبانی شد، به کاتب گفت بنویس علی یاران من مثل ستارگانی بر سر تو فرود خواهند آمد و اثری از تو باقی نمیگذارن. نامه رو گرفت پرت کرد جلو ترما، گفت برو جوابش رو بیار. ترما گفت لازم نیست علی جواب بده، خودم جواب میدم. علی مثل خورشیدی هست که وقتی در آسمان پدیدار شد اثری از ستاره باقی نمیمونه. رفت. خب ترما چنین شخصیتیه. حالا بزرگواران، ترما تو کربلا کجا بود دیگه؟ شما این شخصیت، مگر ما چند تا مثل این شخصیت در کل عالم بشریت داریم؟ گفتنش راحته، آدم جلوی دشمنش قرار میگیره لکنت زبون پیدا میکنه، نمیتونه که حرف بزنه. تو با دست خالی بری تو خیمه معاویه اینجور صحبت بکنی؟ اتفاقا ترما کربلا هم بود، در رکاب ابا عبدالله هم بود. این کاروان تجاری آورده بود، ابا عبدالله رو دید و آقا همراه شد. روز هفتم یا همون نزدیکای محرم، مثلا یا ششم یا هفتم، آمد پیش حضرت گفت آقا من تو خونمون به زن و بچم نگفتم که دارم اینجا میام، تو خونمونم هیچی آذوقه نیست، شما اجازه میدید من برم آذوقه برای خونمون بخرم و برگردم؟ چون اینطور که من میبینم قطعا جنگ میشه و قطعا همه کشته خواهند شد، شما اجازه میدید من سری برم برگردم؟ حضرت فرمودن ترما برو ولی دیر نکنی. گفت آقا چشم. رفت. 11 محرم برگشت. ترما کجا رفتی؟ حالا که حسین رو پیدا کردی چرا تنها گذاشتی؟ آذوقه برای خانواده مهم بود، اما نه مهمتر از حسین. خبر دادن به خانواده مهم بود، اما نه مهمتر از زن و بچه حسین. ببینید اینی که انسان اولویت رو تشخیص نده، این مشکل اتفاق میفته. از اون طرف مسلم ابن اوسجه لیف، به تعبیر ما حالا لیف و کیسهش رو برداشته بود داشت میرفت هموم، وسط را حبیب ابن مظاهر دیدش، گفت مسلم کجا میری؟ گفت میرم حمام، میخوام محاسنم رو خضاب کنم. گفت مسلم حسین رفته کربلا، خضاب ما بخونه. از همون راه همون وسط را راش رو کج کرد رفت کربلا. ببینید اولویت رو انسان چجوری تشخیص میده؟ میشه حبیب ابن مظاهر، میشه مسلم ابن اوسجه، میشه کسانی که تو آخرین لحظات. ابا عبدالله وقتی تنها مونده بود هل من ناصر ینصرونی داشت میفرمود، یه نگاه کرد به اطراف، اونجا آقا صدا زد یا مسلم ابن اوسجه یا حبیب ابن مظاهر. شروع کرد برخی از یارانش رو صدا زدن، ای اسب های تیز رو، ای مرد های دلاور، کجایید؟ بیاید قربت من رو ببینید. ببینید کسی که اولویت زمان رو تشخیص میده اینطور محبوب امام زمانش میشه. امروز هم ما باید اولویت رو تشخیص بدیم. اولویت در دوران ما اون چیزی هست که از لسان نائب امام زمان خارج میشه، اون اولویت. اگر حضرت آقا فرمود امروز اولویت جهاد تبیینه، میگیم رو چشم. اگر آقا فرمود امروز باید به مردم امید واقعی بدید، میگیم رو چشم. اگر آقا فرمود سبک زندگی اسلامی مهمه، میگیم رو چشم. اگر آقا فرمود تبلیغ فرزندآوری بکنید، میگیم رو چشم. اونم چنین ولی فقیه. بعد از معصومین و حضرت امام دنیا دیگه چنین شخصی به خودش ندیده. 200 سال آینده، 300 سال آینده، موقعی که توی کتب درسی نسل ما بزرگترین اندیشمندان تاریخ رو لیست کرده بودند، اسم مقام معظم رهبری رو جزء مهمتریناش آوردند، نسل ما در رابطه با ما چی قضاوت میکنه؟ قضاوت خوب یا قضاوت بد؟ میگه اونها در اون دوران بودند، نابغه عالم این شخص. میتونه پیچیده ترین نقشه های دشمن رو نقشه بر آب کنه. سال 2000 آمریکا برنامه ریزی کرد که خاورمیانه جدید شکل بگیره. گفت ما به 6 کشور حمله میکنیم، 7 ایرانه. باید بازوهای جمهوری اسلامی زده بشه. سوریه، عراق، لبنان، سودان، سومالی و لیبی. ایران 2 راه بیشتر نداره. یا باید از اینا حمایت بکنه یا باید کاری نداشته باشه. اگر حمایت بکنه که توی باطلاق میفته، میره تو. اگر حمایت نکنه بازوهای ایران قلم میشه، بعدش نوبت خود ایرانه. تو خواب شب نمیدیدند، تو افسانه هاشون مادر بزرگاشون براشون نگفته بودن که این کشور یه علمداری داره، میاد اعلام میکنه ما از 3 از این کشورها حمایت میکنیم، به 3 دیگه کار نداریم. تمام نقشه دشمن رو با همدیگه نقشه براب میکنه. دشمن فکر نمیکرد ایران از عراقی که باهاش جنگیده حمایت بکنه، اما از سودانی که به غزه کمک میرسونده نخواد حمایت بکنه. الان 23 سال از اون روزها گذشته، میبینید اون تدابیر حضرت آقا چجوری به ثمر نشسته. امروز ما شاخص داریم، چنین رهبری که علامه حسنزاده آملی میفرماید گوشتون به دهان او باشه، چون او گوشش به دهان حضرت خاتم انبیاست. مبارک باد بر صاحب الزمان داشتن چنین نائبی، مبارک باد بر صاحب الزمان داشتن این رزمنده های دلاوری که جبهه حق آرزوی داشتنش رو داره، مبارک باد بر صاحب الزمان داشتن سربازانی مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل حججی، مثل همدانی، مثل همت و باکری و سایر شهدا. جبهه حق در طول تاریخ چقدر از یارا مگر داشته؟ تمام زندگی این شهدا در عشق به امام زمان خلاصه میشد. زندگی میکردند برای امام زمان، نفس میکشیدند برای امام زمان، بتونن کاری بکنن که این جریان غیبت به پایان برسه. و خوش به سعادتشون که با شهادت رفتند، و خوش به سعادت اونهایی که تو آخرین لحظات چشم باز کردند دیدن سرشون در آغوش صاحبشون حجت ابن الحسنه. امشب شب اول این منبر هست و چه خوبه شب اول رو با نام حجت ابن الحسن به پایان ببریم. آقا جان شما صاحب عزا هستید، یعنی میشه بفهمیم شما هم در بین این جمع حضور دارید. آخه صاحب عزا همیشه توی جلسه عزا هست. آقا یعنی میشه یک روزی ما هم شما رو ببینیم. آقا جان بیش از 1000 سال شیعه شما غریبه، بیش از 1000 سال شیعتون رو دارن مسخره میکنند، میگن پس کو صاحبتون. آقا جان به ما شیعیان میگن شما سرباز حجت ابن الحسنید. آخه کدوم سربازه که فرماندهش رو ندیده باشه؟ آقا جان شیعیان شما صبحای جمعه کنار هم جمع میشن به عشق شما دعای ندبه میخونن، میگن مهدی جان عزیزون علی ان ارالخلق ولا ترا. مهدی جان چه سخته این چشم همه رو ببینه اما شما رو نبینه. آقا جان شاید این جمله این روزها زبان حال فرزندان فاطمه هم بود، با زبان حال صدا می زدن مادر جان عزیزون علی ان ارالخلق ولا ترا، مادر همه رو می بینیم اما دیگه تو رو نمی بینیم. از همه بدتر اینه که قاتلای تو رو می بینیم اما تو رو نمی بینیم. بیاییم برای سلامتی آقامون حجت ابن الحسن دعا کنیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه.